أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. در این آیات شریفه سوره مبارکه فتح مسئله بیعت که جزء سنت های سازنده است در اسلام، بیعت، وابستگی، اعلان سرسپردگی، اعلان یاری دین و رهبران آسمانی و یک حرکت عاشقانه است. کسی که بیعت میکنه با همه وجود قبول میکنه که در پای هدف تا پای جان ایستادگی کنه و اگر کسی یه همچه اعلان حضوری در جبهه مقاومت دفاع از حریم دین و ولایت کرد و رو قولش هم ایستاد، خدا اجر عظیم به او میده، خدا در خور عظمتش به او پاداش میده، خدا مقتضای کرمش با او برخورد میکنه. مسئله پایبندی به رأی، قول، وعده، عهد، اینا در اسلام خیلی مهمه. از اموری که در جامعه ما متروکه و محجوره اینه که قولها خیلی قول نیست. به راحتی اشخاص وعده هایی که میدن قرض میگیره سر موقع نمیاره، جنس میفروشه به موقع تحویل نمیده، بعدم میزنه زیر قولش و معاملش. اینا نظام جامعه رو به هم میریزه. در اسلام عهد موازی خود دینه. لا دین لمن لا عهد له. هر کسی قولش اعتبار نداره، امضاش، وعدش، قرارش به هم میخوره، این رو پیغمبر خدا فرمودن اصلا دین نداره. بنابراین اگر قول دادی، من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به عشق سوختن افتاده ای مردانه باش. اگر آدم با کسی عهدی کرد، قراری گذاشت، دستی داد، رفاقتی کرد، باید تا آخر رو قولش و حرفش و رفاقتش باقی بمونه. از این ایستادگی روی قول و وعده و قرار و بیعت تعبیر می شود به وفا، که سرسلسله اهل وفا علمدار کربلا، قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل عباس. وفا یعنی کم نگذاشتن، با همه وجود در راه قرارهایی که گذاشتیم باقی بودن. یه همچی کسی رو خدا مطابق عظمتش پاداش به او میده. از این فراز که مگذره خدای متعال داستان رو نقل نکرده، ولی اینجور استفاده میشه: گروهی از اعراب حاضر نشدن با پیغمبر در این سفر مخاطره آمیز حماسی مناسک حضور پیدا کنند. اینا مبناشون مادی بود و افکار مادی اینا رو باز داشت از اینکه با پیغمبر همراه بشن. اینا انقلابی بودنشون، حزب اللهی بودنشون بر اساس منافع بود. اونجا که براشون غنیمت داشت خیلی حزب اللهی بودن، خیلی ولایتی بودن، خیلی شعار میدادن. اما اونجا که دیدن یه خورده خطره، آرام خودشون رو یواشکی کنار میکشن. حضرت موسای کلیم وقتی از قوم خودش درخواست کرد که با فرعون به مقابله برخیزند، اونا گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. گفتن موسی تو که خدا خیلی دم ازش میزنی، چه احتیاجی به ما داری؟ برو این تو و این خدای تو، برو تو خدا با فرعون بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما هم اینجا نشستیم. اگه دیدیم شما پیروز شدیم میگیم زنده باد موسی، اما اگه دیدیم شکست خوردید یواشکی میگیم زنده باد امریکا. اینجا دیگه ما کار به کار شما نداریم. گروهی که همراه پیغمبر بودن به ظاهر مسلمان بودن، غیر از این 1400 نفر کسی حاضر نشد، با اینکه پیغمبر بهشون وعده داد، گفت من در خواب دیدم با امنیت کامل وارد مسجد الحرام شدیم، ولی ایمانشون ایمان نبود. در جریان مقاومت و قبل از مقاومت، حمله حزب الله به اسرائیل و باز پس گرفتن اون زمین ها، حضرت آقا به اینا گفت که شما حمله کنید مطمئنن پیروز میشید. ایمان داشتن، میدونستن که رهبر دینی گزاف حرف نمیزنه، لذا با استقامت رفتن و دنیا را مواجه با یک بهتی که سابقه نداشت، یک گروه اندک در مقابل اسرائیلی که اتم داره، و نه تنها اتم داره، تمام دنیای کفر او رو حمایت میکنن. اما یه مشت بچه شیعه زیر پرچم ولایت با اطمینان رفتن و دماغش رو به خاک مالیدن و تحقیرش کردن و کوچکش کردن. پیغمبر به اینا فرمود من خود در عالم رویا دیدم وارد مسجد الحرام شدیم. در این حال گفتن به این چه حرفیه، اونا اینقدر مغرورن که ما رو در مدینه نتونستن ببینن، با قشون آمدن تو مدینه ما نابود کنن ما رو، حالا ما بیایم بدون هیچ سلاحی محرم بشیم بریم داخل مشرکینی که اینقدر اینا با ما عناد دارن. ترس عاملش دنیا پرستیه، آدم دنیا پرست ترسوه، بی غیرته. اما آدمی که دین داره، دنیا پرست نیست، هم غیرت داره، هم شجاعت داره، هم ایثار و گذشت داره. چه چیزی بهتر از شهادت؟ در فرض حالا شهیدمون کردن، چه چیزی بهتر از شهادت؟ اینا با افکار مادیشون اساسا نمیتونستن تحلیل بکنن. مگه میشه شهر مکه‌ای که صنادید قریش در اونجا هستن، امکاناتشون، امکانات دفاعیشون، تجهیزات جنگیشون یه چیزیه که اینا چندین بار با ما مصاف دادن و مردان معاند مسلحی هستن، ما از وطن خودمون بریم بیرون، بریم خودمون رو تو منطقه مین قرار بدیم، اینا ما رو نابود کنن؟ با این افکار مادی تو تحلیلشون نگنجید که یه عده کم میتونن برن و با سرفرازی برگردن. پیغمبر خدا وقتی رفت و اون صلح حدیبیه پیش اومد، از دماغ احدی خون نیامد. اونام ارزه جنگ رو نداشتن با پیغمبر، قدرت این که از مکه بیرون بیان با پیغمبر مصاب بدن، خدا مرعوبشون کرد در برابر ایمان بسیج پیغمبر که همه بر اساس ایمان بسیج شده بودن و عاشقانه برای زیارت خانه خدا می رفتن و در راه دوست از هیچ ملامتگری ابایی نداشتن، ترسی نداشتن. پیغمبر رفت و خیلی سالم برگشت و قراردادی را امضا کرد و راه زیارت سال آینده را از خود اینا قول گرفت که اینا 3 روز بنا شد مکه رو تخلیه کنن برای پیغمبر که اینا برن در این 3 روز بدون هیچ مزاحمتی مناسک حج رو انجام بدن. وقتی دیدن عجب قدرتی، عجب عرضه‌ای، عجب دستاورد مهمی داشت این سفر، پشیمون شدن. اومدن پیش پیغمبر گفتن که یا رسول الله عذر ما رو بپذیر، برای ما استغفار کن، شغلتنا اموالنا و اهلنا، ما یه خورده وضع اقتصادیمون خراب بود، زن و بچه‌مونم ما رو رها نکردن، نتونستیم با شما همراهی کنیم. لذا اومدن هم دوباره اون نفاقشون رو پوشش بدن، دیدن پیروز اومد، حالا اگر پیغمبر پیروز نشده بود اینا بشکن میزدن میگفتن خوش به محال ما که نرفتیم. دیدن پیغمبر رفته با غنیمت سیاسی عظیمی برگشته، خیلی سربلند، اینا سرفکنده شدن. اون وقت وقتی که سرفکنده شدن اومدن پیش پیغمبر یه جوری دوباره خودشون رو ببندن. اینجا خداوند متعال داره مذمت میکنه کسانی رو که در یک امر مهمی برای نصرت و یاری رهبرشون، دینشون، انقلابشون، نظام جدیدشون حمایت نمی کنن و وقتی دیدن که بدون حمایت اونام داره خدا کار خودشو می کنه، اینا خودشون عقب می مونن، میان بهانه تراشی می کنن، عذر میارن. عذر بدتر از گناه اینه. حالا یه وقت اینا اومده میگه آیا رسول الله ما بد کردیم، ما عرضه نداشتیم، ما ایمانمون قوی نبود، درود بر شما و یارانتون که شما رفتید جبهه ها رو فتح کردید و برای ما هم امنیت به این باشه. باز یه چیزیه، اعتراف میکنن به این که ما کم آوردیم، طلبی نداریم، ولی طلبکارن، کار نکرده، جبهه نرفته، شهید نداده، همیشه زبانشون درازه. این مطرفین، این خوشگذرانهای جامعه، این بالانشینها غالبا اینجورن، یه دونه شهید ندادن اما تو فتنه های اینا قدم اولن. اما وقتی دیدن فتنه پیش نرفت دوباره میان یه جوری خودشونو میبندن که در منافع جامعه همیشه اینا در غنیمت هستن اما در شهید دادن نیستن، در تقسیم مسئولیت ها گرفتن پست ها هستن اما در مخاطرات جامعه هیچ وقت قدمی بر نمی دارن. وقتی کار از کار گذشت، دیدن یه مش بسیج، یه مش جوان متدین در روزهای سخت اسلام در خط مقدم جبهن و دارن پیروز میشن، اون وقت میان خودشون رو قاطی میکنند و در شعارها با ما همراهی میکنند. اینو خداوند متعال علامت نفاق میدونه و اینجور آدمها رو مذمت میکنه. سیقول لک المخلفون، هنوز نگفته بودن ولی خدا به پیغمبر گفت اینا اینجور نیست که از رو برن، خجالت بکشن، دیگه نیان و در منافع سهمی از شما نخوان. اینا سهم خواهیشون به جای خودش هست. سیقول و سین علامت آینده است. سیقول و لکل مخلفون، اونایی که تخلف کردن نیومدن. متخلف، خلف یعنی پشت، متخلف یعنی اینا که پشت موندن، با شما همراهی نکردن. این مخلفون از اعراب، اینایی که جا موندن، پشت سرت موندن، با تو حرکت نکردن، دنبالت نیومدن، ترسیدن، دنیا پرستی اینا رو نذاشت با پیغمبرشون بسیج بشن برای مناسک و عشق با خدا. اینا خواهند آمد و عذر خواهند آورد که شغلتنا اموالنا و اهلنا، مال ما و عائله ما را سرگرم کرد، نتونستیم، وضع اقتصادمون بد بود، وضعیت زندگیمون، زن و بچه‌مون جوری نبود که ما بتونیم با شما همراه بشیم، لذا میان اینجور عذر میارن، میگن ما نتونستیم. اما قول اگه همچی بهانه یوردن عذر تراشی کردن، پیغمبر به اینا بگو، بگو مگه با نیومدن آدم وضعیت اقتصادیش خوب میشه؟ حالا اینا که جبهه نرفتن، حضرت عباسی، اینا جووناشون نمردن، مردن بعد مردن. اینا که جبهه رفتن، خیلی هاشون تمام دوره جبهه در صحنه دفاع بودن، ولی هنوز هم هستن، دارن خدمت میکنن. افرادی بودن، یکی از بچه هاشون هم یک بار هم جبهه نرفت، اما با سکته مردن، با چاقو کشی مردن، توی دریا غرق شدن، تو تصادف مردن. مگه به رفتن و نرفتنه؟ مگه به جبهه رفتن؟ مگه با امر به معروف و نهی از منکر کردن روزی آدم کم میشه یا عمر آدم کم میشه؟ قول پیغمبر من، بگو به اینها، و من یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. چه کسی مالک است از جانب خدا که اگر خدا اراده زیان به شما بزنه، همین که شما نیومدید، بخواد بازارشون رو به هم بریزه، برکت رو از زندگی شما برداره؟ او اراده بکن نفعا، یا بخواد نفع و زیان. به این نیست که آدم جبهه نره وضعش بهتر میشه، جبهه بره وضعش به هم میخوره، اصلا به اینا نیست. اونی که ضرر و نفع به دست اوست، او خداست. مرحوم جمال السالکین علامه اسد علی آقای قاضی، استاد آقای بهجت، استاد علامه طباطبایی، ایشون یکی از اذکاری که به شاگرداش میگفته تکرار کنید، یا ضار رو یا نافع. خدا مالک نفع و زیانه، بخواد به کسی نفع برسونه، هیچ مانع نمیشه. نه جبهه رفتن، نه امر به معروف کردن، نه با بدها اخم کردن، اینا روزی کسی رو قطع نمی کنه. مسامحه و مداهنم به کسی برکت نمیده، همه چی به دست خداست. خدا هم روزی رو مقدر کرده، اجل رو خدا مقدر کرده، روزی رو خدا مقدر کرده، عزت و ذلت هم به دست اوست. شما ملاحظه چی کردید که نرفتید؟ خیال کردید با نرفتنتون شما به دنیا میرسید و جبه رفته ها از دنیا باز میمونن؟ هرگز اینجور نیست. این اراده بکم نفعا و اراده بکم ذرا، بل کان الله به ما تعملون خبیرا. شما دارید ظاهر سازی میکنید، خیال میکنید خدا از نیات شما خبر نداره. نه خیر، کلا سر خدا نمیره. این حرفا رو نزنید، اینا برای گول زدن خودتون خوبه، اما خدا که از دلها آگاهه، این عذرها رو از شما نمیپذیره. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. این حرفا نیست.